با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکل می‌بینم و یا می‌شنوم. امروز شنبه 23 اکتبر 2021 و اول آبان ماه 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی در دو هفته است و بعد یه مقدار به اخبار ایران و ببینیشه در مورد برجام خبرهای مهمی این هفته اومده بیرون راجع به این قضیه و بعد دنباله بحثی رو که از چند هفته قبل آغاز کردم راجع به اینکه جهان به کدام سو می رود و به عزیزان گفتم که موقعی که ما میگیم جهان به کدام سو می رود یعنی ایران به کدام سو می رود به یه معنایی، برای که در این کشاکش‌های جهانی ایران باید تکلیف خودش رو معین بکنه، مجبوره که دشمن مجبورش میکنه. حالا صحبتش رو میکنم که چرا دشمن خیلی کشورها رو مجبور میکنه که تکلیف خودشون رو معین بکنن و این پدیده عجیبیه. ولی به هر حال قبل از اینکه وارد بحث بشم یه گزارش از کمک‌های دریافتی از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از لوئیس تاون در ایالت مین 300 دلار، از کالگری در کانادا 100 دلار کانادا، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از شهر بوستون 15 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 650 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 5 دلار، دوباره فکر میکنم از بوستون دوباره 15 دلار یا من اشتباه کردم ولی به هر حال اینو من نوشتم، از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. بنابراین ابتدا برنامه رو با دو تا خبر از سایت Responsible Statecraft یعنی کشورداری مسئولانه، این یه بنیادیه که تازگی ها در واقع شروع به کار کرده و اندرو بیسویچ آغازش کرده، در واقع طرفداری از صلح و یا مخالفت با جنگ افروزی، چون خود اندرو بیسویچ پسرش در عراق در جنگ عراق کشته شد، خودش افسر ارتش امریکاست، درجه سرهنگی رفته ولی متوجه شد خودش که تو ارتش امریکا بوده متوجه شده که چه کار داره میکنه پنتاگون و ارتش امریکا، در نتیجه اومد بیرون و الان استاد دانشگاه شد و این مؤسسه رو درست کرد از چند سال پیش که الان یکی از سایت های واقعا مفید شده، معاونش تریتا پارسیه. تریتا پارسی ما بدونیم که نایاک رو بنیانگذاری کرد، به تعداد زیادی از جوان ها رو آورده و الان در واقع به اصطلاح سلسله فعالیت های زیادی هنوزم داره و هر هفته آخرین خبرهای ایران رو به زبان انگلیسی پخش میکنه که برای منم فرستاده میشه. آقای سینا توسی که به اصطلاح طرفدار اصلاح طلبان کاملا طرفدار و خود تریتا پارسی از طرفدارای سرسخت برجام و تو جریانات 2015-2016 واقعا به اصطلاح شرکت میکرد در جلسات و در نتیجه اخبار هم دنبال میکرد. حالا دیروز درست یا دیروز یا پریروز مقاله ازش بیرون اومده از سویتا پارسی که من برای عزیزان میخونم که ببینید مسئله برجام داستانش چیه، که یه آدمی مثل سویتا پارسی رو وادار کرده این مقاله رو بنویسه. این مال همونطور که گفتم مال ریسپانسیبل استیت کرافت. میگه روایتی وجود دارد مبنی بر این که برجام دارد به طرف فروپاشی می رود و دلیل آن هم دولت جدید رئیسی است. اکسانی که روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنن دقیقا اینه، یعنی در واقع روزنامه های اصلاح طلب الان نه تنها ماها بلکه سالهاست که دقیقا بلندگوی امریکا و جناح راست صهیونیستی امریکا. بنابراین میگه یک چنین و برای امریکا راه دیگری جز توسل به راه حل بی، راه حل دوم. ببینید اسرائیل چه وزیر دفاعش که آره ما فردا به ایران حمله میکنیم، راه های دیگری داریم، از یه طرف آذربایجان رو به جون ایران انداختن، این آقای علیوف رو، ترکیه رو به جون ایران انداختن، همین طور فشار. ببینیم داستان این چیه. اما اطلاعات جدیدی که بنیاد Responsible Statecraft به دست آورده و این اطلاعات همینجوری نیست، چون سویتا پارسی به خود اندرو بیشویچ با مقامات امریکا ارتباط نزدیک دارن، بنابراین این خبر همینجوری نیست. تصویر پیچیده تری را نشان میدهد که اگر مسئله برجام به طرف فروپاشی میره تقصیر دولت رئیسیه، و آن اینه که جو بایدن حاضر نیست حتی قول برداشتن تحریم ها را در دوران ریاست جمهوری خود بردارد. حتی اگر ایران به طور کامل به برجام برگردد، ایران حتی اگر به برجام برگرده تمام اون کارهایی رو که در عرض دو سه سال گذشته دوباره تمام نابود بکنه، مثل 2015-2016 که ما دیدیم سیمان ریختن توی راکتور، تمام اون عرشبت که اورانیوم هایی رو که فرستادن خارج، تمام تحقیقات متوقف کردند به امید این که تحریما برداشته بشه، و چه قول هایی آقای روحانی، آقای ظریف، آقای عراقچی و اصلاح طلبا. حالا عزیزان، ایران قبلا پیشنهاد کرده بود که دولت امریکا تضمین بدهد دوباره از برجام بیرون نرود، یعنی اگه ایران بیاد توی برجام امریکا هم برگرده قول بده که دوباره بیرون نره و تحریم ها رو دوباره برقرار نکند. آقایون اصلاح طلبا که بایدن به هیچ رو اینو قبول نکرده بوده، حالا ببینید ایران چطور کوتاه اومده. ایران کوتاه آمد و خواستار شد که بایدن برداشتن تحریم ها رو در 3 سال باقی مانده ریاست جمهوریش برداره. عزیزان دلم میخواد دقت بکنم، بایدن این درخواست هم رد کرده که حتی در دوران 3 سال باقی ماندهش هم تحریم ها رو بر نخواهد داشت. من از سپتامبر 2020 بعد از اینکه هم آنتونی بلینکن، هم آقای جیک سالیوان، هم آقای جو بایدن مواضعشون رو واضح و آشکار بیان کردن که آره ما میخواییم به چیز برگردیم، به برجام برگردیم، و روزنامه اصلاح طلب چطور اینو با حروف درست نوشتن. حروف ریز پایینش رو که ننوشتن که به طور هوشمندانه ما میخواییم. این کاری که آقای دونالد ترامپ کرد هوشمندانه نبود. ما به طور هوشمندانه باید ایران رو از پا در بیاریم. این تصمیم بایدن که حتی حاضر نیست در 3 سال باقی مانده دولت ریاست جمهوریش تحریم ها را حتی برداره، هم تیم ایران و هم اروپاییان را بران داشته. اروپاییان ما نمیدونیم که بایدن میخواهد از فشار تحریم ها برای گرفتن امتیاز. امتیاز چیه؟ امتیاز یعنی چی؟ غیر از این که موشکاشو ایران برداره؟ چون وقت اسرائیل بتونه حمله بکنه؟ در صدد نابودی ایران هم. در صدد بمباران ایران هم. و میخوان این مانع موشک ها رو سیستم دفاعی ایران رو از بین ببرن. و کشندن ایران به برجام 2 و 3 و 4 و فلان. حالا این چکیده مقاله است که من برای عزیزان خوندم. ولی یه پاراگراف از مقاله مفصلش رو که توی همین Responsible State Trust هست برای عزیزان میخونم. نقطه عطف در مذاکرات در ماه می زمان آقای عراقچی، ظریف، روحانی. نقطه عطف در مذاکرات در ماه می امسال اتفاق افتاد. اصرار ایران این بود که امریکا تضمین دهد به امضای خود متعهد باشه و دوباره از برجام بیرون نخواهد رفت. اگر این تقاضای غیر اصولیه، غیر قانونیه، غیر انسانیه که ایران بگه بابا خامنه ای جام زهر نوشید، با ویلیام برنز وارد مذاکره شد، ویلیام برنز قول اینه داد که ایران تا 3.8 3.4 4.5 بتونه، یعنی برای رآکتور اتمی تهرانش بتونه اورانیوم غنی شده تولید بکنه. خامنه ای پذیرفت. آقای ظریف رفت به ژنو و دور اون دریاچه هی بالا و پایینش رو پاره کرد و اینا امضا کردن. و توی این سندی که امضا کردن نه آقای عراقچی، نه آقای ظریف، نه آقای روحانی به ملت ایران، به مجلس ایران نگفتن که اینا لغو نکردن تحریم ها رو، تعلیق کردند. و در زمان اوباما آیا به خاطر همین تعلیق آیا شرکت ها اومدن به ایران؟ به محض که این چند تا شرکتی که اومده بودن متوجه شدن که این تعلیقه و نه لغو، دنبشون رو گذاشتن روی کولشون رفتن. در همین فاصله آقای زنگنه چیزهای بسیار شرکت چینی رو که اومده بود بیرون کرد. این آدم وطن فروش دزد رشوه بگیر. پس ایران تمام تعهداتش رو 15 بار این آژانس بین المللی اومد به ایران، بارها و بارها و بارها گفت ایران به تمام تعهداتش پابند بوده. امریکا اصلاح طلبا، امریکا پابند موند، اربابتون نموند. و بعدش دونالد ترامپ اومد و به کلی هم 1500 تا تحریم دیگه گذاشت و هم به طور کلی از برجام بیرون رفت. و بعدش آنا که آقای بایدن اومده میگه نه این اشتباه بوده، ما باید به طور هوشمندانه ای برگردیم. برگشتنشون به طور هوشمندانه چیه؟ که مطلقا تحریم ها رو بر ندارن، ایران عوضش دوباره به تعهداتش عمل بکنه و بعد موقعی که امریکا برگشت به برجام با این شرایط اسارتبار، از سیستم ماشه استفاده بکنه و تحریم های سازمان ملل رو علیه ایران برقرار بکنه که نه روسیه و نه چین و نه هند و نه کشورهای همسایه هیچ کدوم دیگه نتونن مطابق قوانین بین المللی نتونن به ایران کمک بکنن. این چاهیه که شما دولت روحانی، شما آقای ظریف، شما آقای عراقچی ایران را در این چاه انداختید و الان دوباره حالا آقای رئیسی، دوباره آقای امیر عبداللهیان میخواد وارد مذاکره بشه. چه میخواد مذاکره بکنه؟ اگه واقعا وارد این مذاکرات بشن و با این وضعیت چیز بکنن، دولت رئیسی هم یه دولت خیانتکار بشه، دولت روحانی. ایران حتی به صحبتهای نماینده روسیه نباید توجه بکنه. آینده ایران در خطره، آینده ایران به طور قطع در خطره در اثر این برجام. به هر حال این تیم امریکا موقعی که ایران پیشنهاد کرد که امریکا باید تضمین بده که به امضای خود متعهد است و دوباره از برجام بیرون نخواهد رفت، تیم امریکا گرچه این پیشنهاد ایران را قابل درک می دانستن، اما گفتن ما نمی توانیم دست دولت آینده را ببندیم. جالبه واقعا، و نمی توانیم تعهد دهیم که دولت آینده از قرارداد بیرون نخواهد رفت. ایران وقت میاد به مجلس هم تصویب میکنه و تمام تعهداتش رو انجام میده، ولی آقایان نمیتونن قول بدن. حالا تیم ایران یعنی آقای عراقچی کوتاه آمد و از دولت بایدن خواست اقلا قول دهد در بقیه دولت ریاست جمهوریش در قرارداد بمونه 3 سال، که یک خیانت وطن فروشان است. اینا باید محاکمه بشن که فقط 3 سال، موقعی که فقط 3 سال حتی قول بده که قول نداده، کدوم شرکت میاد در ایران سرمایه گذاری بکنه؟ اگه نمیدونن این شرکت ها که بعد از 3 سال دوباره سا تحریم ها برقرار میشه و این دفعه تحریم ها از طرف سازمان ملل برقرار خواهد شد و ایران به تعهد خود هر چقدر که قول دهد در بقیه دولت ریاست جمهوری در قرارداد بماند و ایران به تعهد خود عمل بکنه در همون 3 سال. تیم امریکا این پیشنهاد ایران را به واشنگتن بردن و از دولت بایدن خواستن پیشنهاد ایران را بپذیرد. دولت بایدن نپذیرفت که حتی همین 3 سال. عزیزان داستان اینه، منتها ملت ایران من فکر میکردم که روزنامه های اصلاح طلب واقعا نمیشه تسلط کامل به افکار عمومی ایران دارن. حالا خبر دیگه ای رو از همین Responsible Statecraft برای عزیزان بخونم که نشون میده مردم ایران بابو نیستن. دقیقا میفهمم داستان را. برای من واقعا به قول معروف eye opening، چشهای خود من رو باز کردیم، برای اینکه اخیرا 2 سری آمار اومده بیرون. یکی مال دانشگاه مریلند که الان یه مؤسسه دارن که مرتب در ایران به اصطلاح با طریق تلفن یا افرادی که اونجا دارن آمار گیری میکنن، یکی هم مؤسسه گالوپ. آمار دانشگاه مریلند که عزیزان این هم مقاله‌ای است به قلم جیم لوب، اکتوبر 18، امروز سنگامه هر شود که امروز 23، باز چند روز پیش، جیم لوب. آمار دانشگاه مریلند در مورد ایران که از 30 اوت تا امکان 9 سپتامبر گرفته شده. کمتر از نیمی از 1001 نفر که مورد سؤال قرار گرفتن قویان یا قدری طرفدار برجامه. کمتر از نیمی، کمتر از 50%. در 2016 75% از مردم ایران در آمارگیری قبلیشون طرفدار برجام است بودن. الان کمتر از 50%. 75% کمتر از 50%. نزدیک به 2/3 میگویم 75% تا حدی یا غیر محتمل است که امریکا به تعهداتش پایبند بماند، حتی اگه ایران وارد بشه توی برجام. 75% از مردم ایران اعتقاد دارند که امریکا به تعهداتش پایبند نخواهد ماند. من فکر میکردم روزنامه اصلاح طلب بیا و ببین مردم رو تونسته فریب بده به بخش وسیعی از مردم طرفدارشون. اینطور نیست. حتی اگر به برجام بپیوندند ایران، امریکا عوض میخوان، به تعهداتش پایبند نخواهد بود. مردم ایران میفهمن. فقط 30% گفتن شاید. حالا فقط 30% گفتن شاید یا محتمل است که هر سبت که طرفدار انعطاف هست بوج میخوام. فقط 30% گفتن شاید یا محتمل است که به تعهداتش پایبند بمونه. 75% گفتن متعهد نمیمونه. حالا آمار دیگه، 27% طرفدار انعطاف در مذاکراتن و 52% طرفدار محکم ایستادن ایران هم توی این مذاکرات. داره به آقای باقری که وارد مذاکرات شده به جای عراقچی، مردم ایران دارن بهش پیغام میدن که باید محکم ایستاد بر خلاف وطن فروش های فراماسیونری که قلم میزنن توی آرمان ملی و آرمان و عرشبت که اعتماد و شرق و پرق و امثاله هم. آمار گرسه چند هفته پس از تحلیف گرفته شده، جالبه این آمارش 78% یا قدری که 33% باشه یا خیلی 45% طرفدار رئیسی هستن. آماره چیزه، من کارش نمیتونم بکنم. 78% که من اطمینان دارم علت سیاست جمهوریش نیست، علت سیاست چیز قضاییشه که در حدود 2000 از کارگاه ها و کارخونجات رو رفت و راه انداخت. من موقع انتخابات گفتم اگه مردم رای بهش بدن به خاطر اون کارهایی که کرده در دوره به حساب ریاست قوه قضاییه. محبوبیت روحانی چقدره؟ 20%. مردم نفرتی که از این آدم دارن حد و مرز نمی‌شناسه و به حق. در مورد رابطه با غرب یا شرق، 54% طرفدار رابطه با شرق هم که این 6% بالاتر از 2 سال پیشه. 57% قدری یا خیلی برداشت مثبت نسبت به چین دارن. این آمارا رو که من میخونم برای خود من یه مقدار، برای اینکه من میدونم که چه تبلیغی علیه چین در ایران شده. حتی دکتر راخفت، حتی دکتر فرشاد مؤمنی. حالا بگذاریم از بخشی از جامعه پزشکی که نمیخوام دوباره اسم ببرم، ولی مردم ایران نمی‌فهمن. یک سال پیش برداشت مثبت به چین 40% بود، الان 57%. عزیزان ببینن که اوضاع چجوری تغییر میکنه. یعنی هر چه هم اینا تبلیغ بکنند، آنچه که روی زمین خاکی میگذره مردم رو تحت تأثیر قرار میده، نه این تبلیغات دروغین ضد بشری. برداشت مردم نسبت به امریکا چیه؟ 85% منفیه. که اونایی که قدری مخالف امریکا 9.4%، اونایی که بسیار مخالفن 75.1%. از نظر نفرت مردم فقط عربستان از امریکا جلوتره. گرچه آمار منفی نسبت به امریکا 2-3% کمتر از زمان ترامپ هست، اما آشکار است که مردم ایران امید خود را نسبت به دولت بایدن از دست دادن. رقم روزنامه اصلاح طلب موقعی که بایدن اومد و قبل از اینکه بیاد چه کار کردن که این نجات بخشه، مردم کاملا میفهمن. 76% از مردم ایران در این باورن که امریکا از انفجار در نطنز اطلاع داشته. 85% بر این باورن که امریکا از قتل دانشمندان هسته‌ای اطلاع داشته. 83% فکر میکنن امریکا در 2014 از آمدن داعش به عراق از قبل اطلاع داشته. 91% فکر میکنن امریکا قبل از حمله صدام حسین به ایران اطلاع داشته. 54% فکر میکنن مردم در 3 سال آینده زندگی بهتری خواهند داشت. 54%. حالا ببینید اون وقت دولت روحانی، رئیس بانک سابق، اصلاح طلبا، عزیزان بخونم که میگن آره اگر ما وارد برجام نشیم و تسلیم کامل نشیم تا سال 1406 دلار 300,000 تومان خواهد شد. 300,000 تومان خواهد شد. شما روزنامه اصلاح طلب و عزیزان، یا ناامیدی یا وطن فروشی، یکی از این دوتا. ولی واقعا تونستم مردم رو اینجوری به ساعت به اینجاها بکشونم؟ نتونستم. و در نتیجه با شکست اینا روبرو شدن. میخواستم این دو حالا برگردیم دوباره. من چون هفته گذشته صحبت از این کردم که آنچه که تعیین سرنوشت کشورها رو میکنه سیاست داخلیه نه سیاست خارجی. حالا علی‌رغم تمام این آمارها که من برای عزیزان خوندم، آیا مردم الان زیر فشار نیستن؟ و راه حل چیه؟ ایران یک راه داره: روی پای خود ایستادن. من قبلا بارها به عزیزان عرض کردم دو چیز رو که اصلاح طلبای فرماسیونر مردم ایران رو از دو چیز میترسونن: یکی دلار 300,000 تومانی، یکی حمله نظامی. هر دوی اینها برای تسلیم ایران به دشمنه. بنابراین با علم به این قضیه که نه امریکا و نه اسرائیل توان حمله به ایران رو ندارند و باید جواب این وطن فروشا رو و وزیر دفاع اسرائیل و آقای بنت و امثال هم رو ملت ایران باید بدن که شما نمیتونید ضد بشرها به ایران حمله بکنید، یک. دو، انقدر ناامیدی به وجود نیارید برای مردم ایران. علی‌رغم همه اینا مردم زیر فشار نیستن؟ بخشی از این نامه رو برای عزیزان که از ایران بازم اومده میخونم که راه حل ما چیه. مهمترین موردی که ایران میتواند از چین در حال حاضر و برای ابد یاد بگیرد که برای هر دو کشور هم حیاتی و هم مرگ و زندگی سیستماشونه، مبارزه با فساده، با فساد درون سیستمیه. دولت رئیسی اگر این کار نکنه آخرین امیده و دشمن پیروز میشه. مبارزه با فساد. پوتین در روسیه از همینجا قاطعانه و محکم شروع کرد. مافیایی که در دهه 1990 همونایی که تو حزب بودن تبدیل به یه مافیا شدن، که بودن حتی در زمانی که تو حزب بودن یه مافیا بودن و نوکری غرب رو از قبل پذیرفته بودن. اگه کسی ادبیات اقتصادی شوروی سابق رو دنبال می‌کرد تسلیم شده بودن. بنابراین پوتین قاطعانه شروع کرد با فساد و این اولیگارش‌ها رو سر جاشون نشوندن که بعضی‌هاشون اومدن و ببینید روزنامه‌های غرب و دستگاه‌های ارتباط جمعی چه طرفداری از این اولیگارش‌ها کردن. چین نزدیک به 1,000,000 مقام را در دوران شی جین‌پینگ به جرم فساد محاکمه کرد و بعضی‌هاشون را اعدام کرد. پالایش سیستم از مگس تا ببر، از کوچیکا تا ببرها و کوسه های بالایی، اصطلاح خودشون در چین اینو میگن. حالا خامنه ای اگر مدعی است که دوز نیست و فرزندانش هم فاسد نیستن که علائمی هم وجود نداره، این عزیز از ایران می‌نویسه، وگرنه تا حال رسوایش کرده بودن و اگر قصری، حساب بانکی، چیزی از خودش و یا فرزندانش پیدا کرده بودن تا حال رو کرده بودن. مثل پادشاه اردن که روش کردن، مثل آقای علیوف در همین آخرین سندی که بیرون اومد، سند حالا یادم رفته اسمش چیه، قبلش مال پاناما بود، ولی این یکی آقای علیوف 700,000,000 دلار رفته ملک خریده در کنار مدیترانه و فلان اینا و حالا هارتوپورت میکنه برای ایران. یا پادشاه اردن اسمشون بود. بنابراین تا حال رو کرده بودن. پس در کشور 80,000,000 ایران فاسدان اقتصادی را محاکمه و قلقم بکنه اگر راست میگه آقای خامنه ای. بیمه خودش و حکومتش و مردم هم نجات پیدا میکنه. این یک غده سرطانیه که احتیاج به رادیکال سرجری، یعنی احتیاج به یک جراحی رادیکال داره. موقعی که یک غده سرطانی رو ما پیدا میکنیم احتیاج به با آسپرین نمیشه، با جراحی های همینجوری نمیشه. سر تا سر رو باید شکافت و از ریشه باید غده رو بیرون آورد. اینو بهش میگن رادیکال سرجری، جراحی رادیکال. از چین یک میلیاردی با اون اقتصاد عظیم برای ایران آیا ساده تر نیست؟ ولی میگویند اگر این کار را بکند بدنه سیستمی که با این فسادها تطمیع شده سر به شورش و تمرد میزنن. خب اگه این طوره ایران برباد خواهد رفت اگر با فساد مبارزه نکنی. اگر نرید از این بنیادها مالیات بگیرید که کشتی بودجه رو باید از ثروتمندا، از اونایی که توی بورس سهام هم، باید از اینا مالیات بگیرید. از آستان قدرت رضوی چرا نباید چیز بخونید که یک تریلیون تومانی و یا تریلیون حتی دلاریه؟ اینه. بنابراین خواستم عرض بکنم که از نظر سیاست خارجی داستان اینه و برجام از نظر سیاست داخلیه که باید اینا کاری بکنم، وگرنه تمام آمارا نشون میده که مردم امید به آینده دارن. مردم میفهمند که امریکا کیه و چیه و شرق چیه و چرا ایران راهی نداره جز اینکه رو به طرف شرق داشته باشه، برای اینکه غرب دشمنان قسم خورده تاریخی ایران هم صهیونیستا که تسلط بر امریکا، بر انگلیس. شما ببینید جرمی کوربین رو چطور از کار انداختن. شما ببینید روزنامه لومان رو که صهیونیستا تسلط برش پیدا کردن فرانسه رو با کجا رسوندن. و صهیونیستا که بر این سه کشور بنیانی حتی در روسیه، شما بگیم چه خوشو بشی میکنه پوتین و آقای بنت تسلط دارن و موجودیت ایران رو نمیتونن تحمل بکنن. صهیونیستا موجودیت ایران رو نمیتونن تحمل بکنن. اینو ملت ایران باید تشخیص بدن و در برابر این ضد بشرها که دشمنان صهیونیست ها فقط دشمن ایران نیستن، دشمن ملت امریکا، دشمن ملت انگلیس هم، دشمن ملت فرانسه هم. اینا کسایی هم که امپراتوری امریکا رو پایین خواهند کشوند. چه کسانی؟ حالا امروز اتفاقا راجع به این قضیه صحبت میکنم. چه کسانی ایران و امریکا رو به جنگ علیه عراق، افغانستان، لیبی، سوریه کشونده؟ و به جای اینکه زیر ساختهای این کشور رو درست بکنه، فقر میلیونی در این کشور رو از بین ببره، کشوری به این ثروتهای افسانه‌ای 8 تریلیون دلار خرجه، همه به عراق و افغانستان و لیبی و امسالام و امسالام و نابودی این کشورها، خودمون وقت کشور امریکا در چه وضعیتیه؟ به همین دلیله که من قرار بود راجع به آناتومی یا کالبدشناسی قدرت سیاسی در امریکا صحبت کنم، که حالا صحبت خواهم کرد جواب به چپهای بریده، ولی امروز میخوام به یه چپ بریده دیگه به دو مناسبت تغییر دادم برنامه رو و مقاله دیگه رو که 18 سال پیش نوشتم نگاه کردم میبینم لازمه دوباره خوندنش. یکی عبارت از درگذشت کولین پاو، این جنایتکار جنگی که ببینید چه تجلیلی هم دستگاه های ارتباط جمعی و هم تک تک آقای اوباما و همشون بایدن رو ببینید چه تجلیلی ازش. توی این مقاله که من 18 سال پیش نوشتم قشنگ راجع به کولین پاو صحبت میکنم. یکی اون، یکی هم مقاله‌ای که دکتر حمید دباشی هفته گذشته من ازش نقل قول کردم و ایشون طرفدار آقای آنتونیو نگری این چپ بریده معروف شدن که مایه تأسف واقعا. توی این مقاله من به هر دوی اینا جواب دادم، ولی آنتونیو نگری یکی دو جمله راجبش صحبت بکن. آنتونیو نگری از اون بریگادهای در دهه 1970 خیلی از اینا توی بریگاد سرخ تا جایی که یادمه توی ایتالیا اینا اسلحه به دست اینقدر رادیکال بودن و دولت ایتالیا فکر میکنم 13 سال یا 15 سال به 7 سال که در رفته رفت به فرانسه، موقعی که شوروی از هم فرو پاشه تمام اینا بریدن و در نتیجه یه نفر به اسم آقای مایکل هارت اسمو پیدا میکنه، به اتفاق هم دیگه این کتاب امپایر رو می‌نویسن. هم آقای مایکل هارت یه پروفسور دانشگاه دوک میشه، چون اینا موقعی که میبرن و خیانت میکنن بلافاصله، همین آقای کولین پاول موقعی که کتابش رو نوشت قبل از اینکه کتابش بیرون بیاد 6 میلیون دلار بهش پول دادن. اوباما موقعی که ریاست جمهوری قبل از اینکه کتابش بیرون بیاد 10 میلیون دلار بهش دادن که رفت یه خونه 10 میلیون دلاری توی هایانسپورت، یکی از بهترین جاهای امریکا، بغل دست خانواده کندی یه خونه خرید. جایزه بهشون میدم موقعی که اینا میبرن و میپیوندن به دشمنان بشریت. آقای مایکل هارت پروفسور دانشگاه دوکس و آقای چیز انتونی نگری هم تمام حبس 15 سالش بخشیده شد. سرمو رو گنده الان کتاب بعدیش انبوهه، یه کتاب دیگه این نوشت که طبقه کارگر دیگه وجود نداره، یه انبوهه وجود داره. چپای بریده اینجوری هست، جایزه شونو میگیرن. کتابش که 2000 اومد بیرون، اون موقع من جوابشو دادم در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشتم، یا سوسیالیسم یا بربریت، مقدمه‌ای خودم نوشتم که اونجا من مفصل جواب آقای انتونی نگری رو دادم به کتاب امپایرش رو. حالا یه انسان فرهیخته مثل دکتر دباشی بعد از 20 سال 21 سال میره به دنبال یه همچین آدم بریده میفته، سرسپرده ی امپریالیسم. ولی به هر حال به همین دلیله که میخواستم این مقاله رو که زیر عنوان طرح دولت امریکا برای سلطه بر جهان، اینو من ژانویه 2003 نوشتم و میخوام بخشهایش رو بخونم و به این دو نفر، هم کولین پاول رو بشناسیم و هم آقای انتونیو نگری رو، و در این حال بخش بسیار بسیار پر اهمیتی من توی این مقاله تاریخچه سندهایی رو که بارها و بارها ازشون اسم بردم که به دنبال اون این سندها رو در دهه 1990 صهیونیستا تنظیم کرده بودن و میخواستن یک پرل هاربر به وجود بیارن تا بتونن عملا این تئوری ها رو پیاده کنن. و من راجع به 11 سپتامبر و پیامدهاش در دو سه جلسه گذشته صحبت کردم، ولی توی این مقاله در واقع تاریخچه نوشتن این اسناد رو میخوام برای عزیزان باز بکنم که این چه طرحی بوده که از دهه 1980 تو فکر و ذکر همین افرادی مثل دیک چینی، مثل دانالد رامسفیلد، مثل کولین پاول و تئوریسین های اینا البته صهیونیست ها بودن، ولی عاملین و آمرینش همین آقای دیک چینی، یعنی در حقیقت دلال های مجتمع نظامی صنعتی امریکا. در حقیقت سیاست‌های خارجی امریکا رو صهیونیستا تئوری‌هاشون رو می‌نویسن برای مجتمع نظامی صنعتی، که مجتمع نظامی صنعتی اقتصاد امریکا رو نگه می‌داره، اون کفیه که من بارها راجع بهش صحبت کردم، که از 1929 اینا متوجه شدن که اقتصادشون رو جنگ دوم جهانی نجات داد. بنابراین در تمام مذاکراتی که در حین جنگ دوم جهانی داشتن هدفشون این بوده که بودجه پنتاگون رو نه تنها کاهش ندن بلکه باید دائم افزایش بدن. حالا به عزیزان عرض میکنم که مثلا موقعی که من این مقاله رو نوشتم بودجه پنتاگون، بودجه نظامی امریکا چقدر بوده و الان چقدره؟ در مقاله پراهمیتی که در شماره ماه اکتبر 2002 مجله هارپر، مجله هارپر لیبرال یه مقدار متمایل به ترقی‌خواه یا چپ، به قلم دیوید آرمسترونگ، دیوید آرمسترونگ از خبرنگارهای مورخ تاپه، زیر عنوان آهنگ دیکچینی برای امریکا، یعنی نقشه دیکچینی برای امریکا چیه؟ طرح نقشه‌ای برای سلطه بر جهان به چاپ رسیده. مقاله رو من بر پایه این مقاله مجله هارپر نوشتم، منتها نظر خودم رو هم آوردم. تاریخچه 10 ساله تکامل برنامه‌ای را مشاهده می‌کنیم توی این مقاله که زیر نظر دیکچینی، معاون رئیس جمهور کنونی، اون موقع معاون رئیس جمهور جورج بوش دوم پسر و مرد قدرتمند کاخ سفید تحسین گردیده زیر نظر دیکچینی. و آخرین روایت آن در ماه سپتامبر امسال، یعنی 2002، زیر عنوان استراتژی امنیت ملی متحده ایالات متحده امریکا انتشار بیرونی و بخش هایی از آن در روزنامه لس آنجلس تایمز و سپس در نیویورک تایمز هم اومده. بررسی این تاریخ و خود سند 33 صفحه‌ای که متن کامل آن در سایت های اینترنتی منتشر شد از آن جهت اهمیت دارد که به بحث پر اهمیت درون نیروهای سیاسی چه در سطح جهانی و چه در ایران پرتو افکنده و برای یافتن پاسخ به پرسش‌های زیر به ما کمک می‌کنه. ما بر پایه واقعیات روی زمین خاکی صحبت می‌کنیم. چند تا ما سوال داریم که باید اینا پاسخ داده بشه. 1. آیا بودجه نظامی سالانه 400 میلیارد دلاری امریکا الان چقدره؟ در سال 2003 400 میلیارد دلار بوده. الان بودجه پنتاگون نزدیک به 800 میلیارده و اگر دستگاه‌های مثل به صورت دستگاه‌های امنیتی وزارت انرژی رو اضافه بکنیم 1.2 تریلیون دلاره بودجه نظامی امنیتی امریکا که بیش از بودجه نظامی 15 کشور قدرتمند بعد از خود است و نیز صدها پایگاه نظامی این کشور در بیش از 70 کشور جهان. هدفشون گسترش آزادی و دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، جنگ علیه تروریسم به قول آقای آنتونیو نگری، دفاع از امنیت مردم امریکا، به فکر امنیت مردم امریکا. پلیس ببینید به مردم امریکا چه کار میکنه و دفاع از حقوق و قوانین بین المللی و تحکیم سازمان ملل، یا اینکه تمام چیزهای بین المللی رو کنار زدن، یا اینکه هدف آن گسترش سیطره بلا منازع هیئت حاکمه امریکا و انحصارات امریکایی بر تمام جهان به ضرر قدرت‌های جهانی دیگر، چون فقط روسیه و چین علیه آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و روسیه و چین و از این راه گذر لگدمال کردن حق حاکمیت و استقلال کشورهای ضعیف‌تر جهان، لطمه کاری زدن به گسترش آزادی و دموکراسی و روی کار آوردن فاشیست‌ها در این کشورها و نادیده گرفتن قوانین بین المللی و کنار زدن سازمان ملل. 2. در همین راستا آیا رابطه دولت امریکا با دول و ملل دیگر رابطه برپایه برابری با ایران، با روسیه، با چین، با ژاپن، با کره جنوبی، با فرانسه، با انگلیس فقط با ما نیست؟ شما ببینید با فرانسه چه جور رفتار میکنه، با انگلیس، دوستای خودش، ژاپن. در پایه برابری و در جهت دفاع از آزادی و حق تعیین سرنوشت ملل، یا رابطه بر پایه سلطه و تابعیت؟ قراردادی که با استرالیا بستن، حالا هر چی میخواد آقای همین رئیس جمهور چیست جزو بلز بکنه مال فرانسه آقای ماکرون. سه، برپایه پاسخ به پرسش های بالا. اینه، به این دلیل یکی از دلایلی که این مقاله رو سه، برپایه پاسخ به پرسش های بالا پی بردن به این است که آیا مفهوم امپریالیسم از عرصه روابط بین المللی رخت بربسته و به قول آقای آنتونیو نگری نویسنده یک کتاب امپراتوری، نه تنها نقل قول، ببینید چه میگه تو کتاب امپراتوریش، ایالات متحده یا هیچ قدرت دیگری نه میخواهد و نه میتواند کانون یک برنامه امپریالیستی باشد. آقای آنتونیو نگری، بلکه ایالات متحده اگر پلیس جهان است، پلیس جهانی است، نه به خاطر منافع امپریالیستی آن کشور، بلکه به خاطر امپراتوری نامرئی سرمایه های جهانی شده است. عزیزان به یاد بیارن هفته گذشته دکتر دباشی بیه که آره امپراتوری امریکا یه امپراتوری نامرئی امورفس بیشکل خوشهیه. این از آنتونیو نگری گرفته، بلکه به خاطر امپراتوری نامرئی سرمایه های جهانی شده است که هدف آن پیشبرد رقابت آزاد و تجارت آزاد. اینا شرم هم نمی کنن امریکا رو 40 کشور تحریم مستقیم داره، چه اینا اوکی 40 کشور، تحریم های غیر مستقیمش شامل تمام بقیه جهانه، علیه فرانسه که، علیه آلمان، علیه ایتالیا، علیه کشورهای اروپایی که تحریم مستقیم نداره. فرانسه پشت مرده اینه که با ایران رابطه اقتصادی داشته باشه، امریکا میذارتش. آخه آدم نابکار هدف امریکا پیشبرد رقابت آزاده، تجارت آزاده. دکتر دباشی عزیز، شما به یه همچین آدم های بریده یه سرسپرده و نو سرسفتی میری به متوسط میشه و مقاله میمیشی توی میدل ایست آی و در نتیجه همین آقای آنتونیو نگری میگه و در نتیجه مفهوم امپریالیسم اکنون دیگه تبدیل به یک ایدئولوژی کهنه شده که تنها در تصور عده اسحجریه. مهم این چپ‌های ایرونی یا اونایی که تو حزب کمونیست کارگری هم که بعضیشون سر کار دارم، این آره این تئوری ها تئوری های عصر حجری تمام شده. آدمی مثل آنتونی نگزه به کمک اینا میاد، به کمک اصلاح طلب ها میاد، به کمک چپ‌های بریده ایران میاد. برای همینه که دیوید هاروی تعریفی که از نئولیبرالیسم میکنه این همینه. برای همین تمام کتاباش در ایران چاپ شده. اینا سرسپرده های امپریالیسم هست، اینا نوکرای امپریالیسم هست. یا به عکس این مفهوم نه تنها کهنه نشده، بلکه به نقطه اوج خود، یعنی خطرناکترین و مرگبارترین توی همین کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت، مزاروش میگه که از مرحله ای که لنین تو کتاب امپریالیسمش میگه، امپریالیسم از اون مرحله به کلی گذشته، به مرگبارترین مرحلهش رسیده و نه بالاترین که لنین صحبتشو میکنه. مرحله ای که شواهد اون را هر روز در صفحات اول روزنامه ها و صفحه های تلویزیون مشاهده میکنیم و تنها را اینو من موقعی نمشتم که هنوز امریکا به عراق حمله نکرده بود، به افغانستان حمله کرده بود، به عراق هنوز حمله نکرده بود. اینو من ژانویه نوشتم، ماه مارس مطابق با عید خودمون اولین بمب ها روی بغداد افتاد و اینجا چطور موقعی که تمام این ساختمان ها داشت آتش می گرفت، اینجا رقص و پایکوبی می کردن. تنها راه جلوگیری از آن در کشوندن بشریت به ورطه جنگ هولناک و دراز مدت، روشن ساختن ماهیت آن، افشا ساختن دلایل بنیانی وجود آن و بسیج توده های هرچه وسیع تری در سطح جهان برای مقابل با این دشمنان بشریت، وظیفه ما اینه. در برابر این وطن فروشایی که تو ایران، صدها روزنامه نگاری که تو روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن، آدم بدنش به رعشه میفته موقعی که مقالات این فریدون مجلسی نمیدونم فلان امثال هم قلم میزنن. برای پاسخ دادن به این پرسش ها و پی بردن به اهداف استراتژیک دولت امریکا، چه در تصمیم اون به براندازی دولت عراق که هنوز گفتم نرفته بود به عراق و روی کار آوردن رژیم دست نشانده ای از نوع رژیم حامد کرزای که تازه به قدرت رسیده بود، تازه همین آقای ظریف در قدرت گیرش نقش داشت، و چه اهداف دراز مدت هم در تغییر مجدد جغرافیای سیاسی خاورمیانه، برنامه یونان، برنامه برنارد لوئیس که 7 کشور باید از پا در بیان و تجزیه بشن، هدفشون این بوده. 80 سال پس از تغییرات اون توسط امپریالیسم انگلیس که من هفته گذشته صحبت کردم بعد از جنگ اول جهانی چطور و چه اهداف بزرگتر اون در سر از لازم است ابتدا به تاریخچه تدوین و تکامل سند اخیر پنتاگون می‌پردازم. تاریخ سند اخیر پنتاگون برای پی بردن به گذشته طرح اخیر پنتاگون باید به سالهای پایانی دهه 1980 برگشت، زمانی که برای دستگاه‌های امنیتی امریکا و طراحان اصلی استراتژی‌های نظامی این کشور آشکار شده بود که قدرت شوروی به سرعت در حال افوله. متوجه بودن از دهه 80 که بسیاری از اعضای حزب کمونیست، همین یلسین توی دفتر سیاسی حزب بود، همین گورباچف، اینا تو دفتر سیاسی بودن، یعنی بالاترین و بریده بودن و CIA بودن و میدونستن اینا. بنابراین از دهه 80 این افول و فروپاشی بعدی شوروی، گرچه از یک جهت برای هیئت حاکمه امریکا موهبت بزرگ بود، از جمله برای استاک مارکت، بورس سهام، چرا که در نبردی 70 ساله سرانجام حریف ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک خود را از پای در می آورد و این خود پیروزی تاریخی بزرگی برایش بود، همین دلیلم چپ خورد و متلاشی و هزار همین جوری بریدن و جشن و پایکوبی این را بود، ولی جنبه دیگه ای داشت. اما برای بخشی از هیئت حاکمه امریکا و نمایندگان این بخش در پنتاگون و کاخ سفید، این رویداد یک کابوس واقعی بود. چرا برای اینا یک کابوس بود؟ دولت امریکا در 50 سال پس از جنگ دوم جهانی بیش از 10 تریلیون دلار پول مالیات مردم این کشور را به کام اژدهای سیری ناپذیر مجتمع نظامی صنعتی ریخته بود، مجتمعی که حتی آیزنهاور را تا اونجا به وحشت انداخته بود که خودش یه افسر بود که هم برای نخستین بار اصلاح بالا رو آیزنهاور گفت مجتمع نظامی صنعتی military industrial complex، و هم در پایان خدمتش ما میدونیم 1961 اعلام خطر کرد، در مورد خطرات قدرتگیری آن به مردم امریکا هشدار داد که چه کار خواهد کرد، که حالا صحبتش رو خواهم کرد که چطور هر کاری که اینا میکنن به صورت خودشون بلوبک برمیگرده. دستگاه های تبلیغاتی عظیمی که در پشت این مخارج چندین تریلیونی در تمام دوران جنگ سرد قرار داشت، از خطر کمونیسم، توسعه طلبی شوروی، امپراتوری شیطانی با موفقیت شگفت‌آوری برای تحمیل این بودجه سرسام آور به مردم استفاده کرد. مکارتیسم رو به وجود آورد. از شوروی یک شیطان عظیم ساخت. از چپ خرد و متلاشش کرد در امریکا. از سوی دیگر اما همون گونه که خواهیم دید، این بودجه نظامی عظیم کف مستحکمی برای اقتصاد امریکا به وجود می آورد. نمیتونستن بودجه نظامی رو پایین بیارن در این سیستم. البته حالا عرض کنم کرد که امریکایی‌های حتی یهودی، حالا از سیمور ملمن برای عزیزان نقل قول میارم که امریکا به جای این که این تریلیون ها دلار رو خرج این ضد بشری بکنه، مخارج ضد بشری، برای این کشور چه کار میتونست بکنه؟ و تمام برنامه هایی که داشتن به عکس خودش تبدیل شده. که در دوره های رکود و افت اقتصادی از فروپاشی کامل ما میدونیم در 1929-33 که داشت فرو میپاشید، جنگ دوم جهانی اقتصاد اینا رو نجات داد و فروختن به بحران دیگر از نوع بحران 29-33 جلوگیری میکرد. بدینسان فروپاشی شوروی برای مجتمع نظامی صنعتی امریکا براستی میتوانست بزرگترین کابوس باشه، برای اینکه اجدها رو در واقع ببر چیز رو از پا در آورده بودن، چرا که بهانه 50 ساله گذشته برای افزایش تصاعدی بودجه نظامی رو از دست اونها می گرفت. به همین دلیل بود که درست در سالهای پایانی دهه 1980 سران پنتاگون و در رأس آنها دیک چینی وزیر جنگ و کولین پاول رئیس ستاد ارتش، نقش آقای کولین پاول رو فقط جنایت‌های ضد بشری و انسانیش در ویتنام نیست، در خود امریکا نیست، جز تئوریسین ها بوده، تئوری پرداز بوده. بنابراین در سالهای پایانی دهه 1980 سران پنتاگون در زمان ریگان و در رأس آنها دیک چینی وزیر جنگ و کولین پاول رئیس ستاد ارتش شده بود اون موقع، سخت به این فکر افتادن که پس از تضعیف کامل شوروی و در صورت فروپاشی آن برای حفظ بودجه نظامی در سطح بالایی چه ترفندهایی باید به کار برد، چرا که در این زمان افکار عمومی مردم امریکا نه تنها سخت مخالف افزایش بودجه نظامی بود، بلکه به طور جدی خواهان پاداش صلح بود. چطور اینا مردم امریکا رو، مردم انسان امریکا رو قانع کردن که نه، باید بودجه نظامی بره بالا، بودجه اجتماعی ابدا؟ پس از 50 سال جنگ سرد مردم امریکا پاداش صلح میخواست. آقای کلینتون بهشون داد که قول داده بود بهشون، به همین دلیل بهش رای داده بودن. چطور اینا مردم امریکا رو فریب میدن؟ آمارهای متعددی در این موقع نشانگر آن بود که اکثریت مردم خواهان بودجه نظامی و افزایش بودجه اجتماعی هستن. مردم امریکا، به قول دیوید آرمسترونگ نویسنده اون مقاله مجله هارپر، نه تنها دیک چینی به عنوان یکی از نمایندگان پا بر جا و پر اهمیت مجتمع نظامی صنعتی، عزیزان گفتم که دونالد رامسفلد از دوران جوانیش جزء دلالای مجتمع نظامی صنعتی بود، عرشبت که شرکت بزرگ چیز مارتین دکشنی هم همینطور مال هالیبرتون. اینا به خاطر پول حاضرن نه تنها بشریت رو، خود امریکا رو به خاک سیاه بنشونه. نه تنها دیک چینی به عنوان یکی از نمایندگان پابرجاب و پر اهمیت مجتمع نظامی صنعتی به هیچ رو حاضر به کاهش بودجه نظامی نبود، بلکه کولین پاول که از قبل به عنوان مشاور سیاسی ریگان افول شوروی را آشکار میدید، آقای کولین پاول حال به عنوان فردی در حال صعود در مقام ریاست رئیس ستاد ارتش افریقای تبارا، رنگین پوستا به طور کلی موقعی که به یه جایی میرسن اموتامن، یعنی کاسه از آشتاف تر میشن. شما به اوباما نگاه کنید، کمتر رئیس جمهوری بوده که چنین خدماتی با تمام سلولای بدنش. آقای جیمز کلایبورن، آقای تاماس عصبت که کلارنس تاماس تنها قاضیه در بین 9 نفر دیوان عالی کشور امریکا که از همه دست راستی تره، 1 نفر سیاه پوست توی دیوان عالی کشور، کاسه از آشداختر میشه. آقای کولین پاول در مقام رئیس ستاد ارتش همچون دیک چینی مصمم بود به هر ترتیب از کاهش بودجه نظامی جلوگیری بکنه. آقای کولین پاول بی‌جهت نبود. همین کولین پاول موقعی که بهش میگن در میلای در ویتنام صدها زن و مرد و بچه شیرخوار رو بعد از تجاوز به گلوله بستن و انداختن توی یکی از این دره ها، میگه مسئله نیست تو ویتنام. همین کولین پاول و حالا خاکش خواهند کرد در قبرستان آرلینگتون، این جنایتکارا رو با چنین تجلیلی خاکشون میکنن، نه تنها بهشون جایزه میدن بلکه بعد از مرگشون هم قبر بزرگی براشون درست میکنن. بی جهت نبود که در این هنگام دستگاه های ارتباط جمعی امریکا آغاز به طرح این مسئله کردن که درست است که اژدهای بزرگ از پا در اومده، اما اکنون مارهای سمی متعددی در سراسر جهان سر برآوردن که باید با آنها جنگید. انسان باید بیاد بیارن دهه 90 که موقع شوروی از هم فرو پاشد چطور دوباره گفتن چند تا ماره، چون این مارهای سمی کیه؟ یکیشون ایرانه، یکیشون سوریه است، یکیشون لیبیه، یکیشون عراقه، اینا باید از پا در بیان. سودانه، اونایی که یک ذره تابعیت کامل و مطلق امریکا رو نپذیرفته بودن. هفت کشور. تئوری پاول این بود که هدف اولی ارتش باید حفظ مقام ابرقدرتی امریکا باشد. یه سیاه پوست حفظ مقام ابرقدرتی امریکا باشد، درست باراک اوباما همین. به قول آرمسترانگ گفته معروف پاول این بود، کولین پاول این بود که ما ناچاریم تابلوی بیرون منزل خود، تابلوی بیرون منزل خود یعنی در سراسر جهان آویزان کنیم که روی آن نوشته شده باشد اینجا منزل ابرقدرت است. در پایه این شیوه تفکر کولین پاول در آستانه فروپاشی شوروی، این تفکر عرض میخوام کولین پاول در آستانه فروپاشی شوروی مشغول تهیه طرحی برای سیاست‌های استراتژی امریکا گردید. طرح استراتژیک، فقط این نبود که بیاد اون شیشه رو بگیره و بگه که آره چیزای بیولوژیک عراق داره، این آدم جنایتکار ضد بشر توی سازمان ملل، از این که سیاه پوست بود استفاده کردن، از این که مردم دوستش داشتن و همین دلیل ازش استفاده کردن و آقای جیس پشت سرش رئیس CIA نشسته بود و پوزخند میزد. حالا دیوار برلین در 9 نوامبر 1989 فرو ریخت. 50 روز بعد طرح اولیه کولین پاول برای ارائه به دیکچینی وزیر جنگ وقت آماده بود. کولین پاول نمیشه. روز بعد پاول برنامه‌اش رو به بوش اول ارائه داد. حالا عکس‌العمل پاول ولفوویتس معاون وزیر جنگ در امور سیاست‌های دفاعی در اون زمان نسبت به طرح پاول دلگرم کننده نبود. می گفت این به اندازه کافی رادیکال نیست. پاول ولفوویتس جزء بازهاییست که در طول زندگی فعال خود از طرفداران سرسخت دخالت یک جانبه امریکا و کاربرد حد اکثر نیرو در سراسر جهان بوده است. او کارکنان زیر دست خود را مأمور تهیه طرح دیگری در برابر طرح کولین پاول کرد. و این چیزشو دیفنس پالیسی گایدنس، این چیزی رو در برابر کولین پاول پاول ولفوویتس نوشت. از سوی دیگر اما کنگره امریکا به دلیل فشار افکار عمومی خواهان کاهش بودجه نظامی 295 میلیارد دلاری بود. در اون زمان بودجه نظامی 295 میلیارد دلار بوده در زمان بوش اول، چرا که به نظر آنها این بودجه متعلق به دوران جنگ سرد بود و باید کمش بکنند. و همین دلیل در این هنگام ولفوویتس و پاول هر دو در جلسات متعدد توی کنگره کوشش میکنن کنگره را متعهد سازن، هر سبت که متقاعد سازن که بودجه نظامی کاهش پیدا نباید بکنه. فلسفه پاول در این بحث ها این بود که ایالات متحده دیگر نمیتواند نیازهای نظامی خود را اصیشان به اینا دقت بکنن که چطور بالاخره سیاستشون رو پیش بردن. دیگر نمیتواند نیازهای نظامی خود را بر پایه تهدیدهای فقط شناخته شده و موجود ارزیابی بکنه، بلکه باید آمادگی رویارویی با انواع تهدیدهای ناشناخته و متعدد دیگر باشد. فقط خطر موجود نه، خطرات ناشناخته. بدین سان فلسفه نظامی امریکا از رویارویی با تهدید به فلسفه توانایی لازم برای رویارویی با تهدیدهای ناشناخته تغییر می‌کرد. به سخن دیگر از این به بعد امریکا به جای جلوگیری از برتری شوروی هدفش حفظ برتری کامل خود خواهد بود. تسلط بلا منازع که به قول آقای آنتونی نگری برای این یه چیز امپریالیستی نیست، برای تجارت آزاده، هر شبت که تولید آزاده. این نقل قول از مجله هارپر. استراتژی مشترک دیک چینی، کولین پاول و پاول ولفوویتس که متضمن حد اقل کاهش بودجه نظامی بود در جوان 1990 به بوش اول ارائه شد و او بلافاصله آن را پذیرفت و در نطق ماه اوت خود در شهر اسپن در ایالت کلرادو این طرح را که زیر عنوان تهدید علیه امریکا از این پس از جاهای ناشناخته ظاهر خواهد شد و برای مقابله با آن به نیروی کافی برای فرستادن ارتش امریکا در اکثر وقت به اقصا نقاط جهان نیاز هست، الان آن مطرح کرد. خب برای این کار باید بهانه ای داشته باشد. در چنین شرایطی بود که امریکا جنگ اول خلیج فارس را آغاز کرد. جورج بوش اول چی کار کرد؟ کویت رو تحریک کرد که چاهای مایل بزنه، نفت عراق رو بدوسته، تمام بازار نفت رو به بشکه 8 دلار برسونه، عراق که 60 میلیارد دلار به اینا بدهکار بود ورشکستش بکنه، و از طرف دیگه خانم گیلسپی که سفیر امریکا در عراق بود گفت ما اصلا دخالتی در کار شما نمی کنیم، شما میتونی کاملا به کویت حمله بکنی، بفرما. و صدام حسین افتاد توی این دام و حمله کرد. جورج بوش اول منتظر این بود، در چنین شرایطی بود که امریکا جنگ خلیج فارس را آغاز کرد، جنگ اول بود، و در نتیجه کنگره از کاهش بودجه نظامی خودداری کرد. همیشه پرل هاربرهای جدیدی به وجود میارن، جزام سپتامبر رو به وجود میارن، پرل هاربر رو در هایتی به وجود میارن. و در حین این جنگ بود که اصل کاربرد این هم مال پاوله، نیروی توانکاه، overwhelming power. پاول میگفت ما وارد یک جنگی نمیشیم مگر اینکه نیروی overwhelming به کار ببریم. برای پیروزی سریع در دشمن در پنتاگون جا افتاد. در دسامبر 1991 شوروی از هم فرو پاشید و به قول دیوید آرمسترانگ نقل قول، فروپاشی شوروی از نظر تاریخی دلم میخواد از ایشان به این بخش، حالا همه این کارا رو کردن ببینیم چطور به صورت خودشون برمیگردن. دشمنان و بشریت اینجوری هم. فروپاشی شوروی از نظر تاریخی دو راه پیش پای هیئت امریکا، هیئت حاکمه امریکا میگذاشت. یا میتوانست از شادی و پایکوبی این لحظه تاریخی امریکا استفاده بکنه و به همکاری های مشترک و ایجاد ساختارها و نهادهای جمعی و چند جانبه برای تغییر روابط جهانی در راه مسالمت آمیز اقدام بکنه، و همه حاضر بودن کاملا حتی سرسپرده امریکا بشن، هم روسیه، هم چین، هم ایران، هم اروپا. امریکا برنامه دیگه ای داشت، مجتمع نظامی صنعتی برنامه دیگه ای داشت. راه دیگر البته عبارت از تحکیم قدرت خود، دنبال کردن استراتژی سروری بر جهان و دخالت یک جانبه. امریکا در این لحظه تاریخی راه دوم را برگزید بعد از فروپاشی شوروی. به این نوشته آرمسترانگ خود من اینطور اضافه می کنم. به این نوشته آرمسترانگ باید افزود که پس از پایان جنگ سرد و حتی پیش از ورود کلینتون به کاخ سفید، چند نفر از برجسته ترین دانشمندان و متفکرین یهودی غیر صهیونیست از جمله سیمور ملمن، استاد بازنشسته مهندسی صنعتی دانشگاه کلمبیا، من یادمه به بعضی از سخنرانی‌هاش رفتم. این انسان شریف پیشنهادات مشخص علمی و مدون شده به دولت امریکا ارائه دادند. این منو به یاد چه میندازه؟ به یاد دکتر ابراهیم رزاقی میندازه که بعد از پایان جنگ ایران و عراق مقالات معروف رو برای هاشمی رفسنجانی وطن فروش ضد ایرانی خوب صفت نوشت. بهش گفت حالا که جنگ تموم شده ایران میتونه از این دست به کاتینگ اج برسه، و هاشمی رفسنجانی درست عکسش رو انجام داد. کشور ارباب هاشمی رفسنجانی این همین کار رو کرد و همون چیز رو به سر اقتصاد امریکا آورد که هاشمی رفسنجانی بر سر اقتصاد ایران آورد. دانشمند و متفکر امریکایی از جمله سیبور میلمن پیشنهادات مشخص علمی و مدون شده به دولت امریکا ارائه دادن که اگر بودجه نظامی امریکا فقط 20% کاهش یابد، بی آنکه کوچکترین خدشه به امنیت ملی امریکا وارد بشه، چگونه میتوان وسایل نقلیه عمومی ساخت، مدرن قطارهای سریع و سیر ساخت مثل چین، میلیون ها شغل ایجاد کرد و زیربنای اقتصادی امریکا را تضمین کرد و به دینسان نظر داخلی هم میزان فقر و بیخانمانی و جنایت را کاهش داد و هم به منابع آلترناتیو و سالم انرژی دست یافت. دشمنان بشریت نمیذارن. نظام سرمایه داری، نظام سرمایه داری امریکا نمیذاره و در جهت حفظ محیط زیست حرکت کرد. بعد خود من اضافه می کنم در صفحات آینده توضیح خواهم داد چرا در ذات نظام سرمایه داری نیست که به چنین پیشنهاداتی تن ندهد و چرا کلینتون با آنکه به دلیل قول دادن به مردم امریکا برای پیاده کردن برخی از این پیشنهادات توانست جزبوش اول را به خاطر قولایی که به مردم داده بود در سال 1992 ولی کی سر کارش آورده؟ صهیونیستا؟ در انتخابات سال 1999 شکست داده جزبوش اول رو، اما با ورود به کاخ سفید به هیچ یک از وعده‌هاش وفا نکرد و در عوض به سفارشات وزیر خزانه داری آقای رابرت روبین سهامدار اصلی گلدمن ساکس، سیتی بانک، آقای رابرت روبین اینو خانمش رو از آرکانساس آورد و رئیس جمهورش کرد، سهمیست میلیاردر. رابرت روبین سرمایه‌دار بزرگ وال استریت و رئیس کنونی سیتی بانک گوش فرا داد و ترجیح داد بورس سهام نیویورک را رونق دهد و نه فقر را کاهش دهد و یا در جهت حفظ محیط زیست حرکت کند. به هر تقدیر برنامه هیئت حاکمه امریکا ادامه یافت. در اوائل سال 1992 کولین پاول، دوباره برمیگردم به کولین پاول، اصل تازه ای را به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره امریکا ارائه داد، مبنی بر این که ارتش امریکا نیاز به چنان قدرتی دارد که بتواند هر کشور دیگری را که حتی رؤیای به چالش گرفتن ایالات متحده را در صحنه گیتی در سر بپراند از این فکر باز دارد. کولین پاول آشکارا اعلام داشت ما باید گردن کلفت محله باشیم، رو گردن کلفت محله باید باشیم و به دشمنان بالقوه بفهمانیم که کوشش در بچالش گرفتن نیروهای مسلح امریکا هیچ آینده و شانسی نداره. هدفشون این بود. حالا میرسم به پال ولفوویتس که 1992 در برابر مال کولین پاول سند دیگه ای نوشت که ازش من اسم بردم و یکی از هدفاشون عبارت از این بود که هیچ نیروی حتی حوث اینو نباید داشته باشه که قد علم بکنه. تمام این کارا رو کردن باعث شدن که چین از اقتصاد ششم به اقتصاد اول. الان ما میدونیم که چین درست تولید ناخالص داخلیش از امریکا یه مقدار پایینی تره، ولی از نظر PPP Purchasing Power Parity یعنی قدرت خرید نسبی از امریکا جلوه و این دومی از همه مهمتر از نظر قدرت اقتصادی. به برکت همین برنامه های کولین پاول و پیاده کردنشون چین و روسیه که در با داغون شده بود تبدیل به یک قدرت نظامی شده که امریکا نمیدونه الان چه کارش بکنه و چین و روسیه دست و دوستی به هم دادن به دلیل فشارهای امریکا. نتیجه این سیاست هاست که به صورت خودشون برگشته. دیالکتیک تاریخ اینطور عمل میکنه. دشمنان و بشریت هر کاری که میکنن به صورت خودشون برمیگرده. در حالی که چینی و پاول دستاندرکار قبولاندن نظرات خود به کنجره بودن، پاول ولفویس مشغول تکمیل و گسترش طرح خود و ادغام آن در سیاست های دولت امریکا بود. در اوائل سال 1992 او ناظر بر تهیه بیانیه درونی سیاست های داخلی پنتاگون چون معاون وزارت دفاع بود و رهنمود به رؤسای بخش‌های مختلف در مورد تخصیص نیروها، تهیه بودجه و استراتژی‌های عملیاتی آنان بود. این سند طبقه بندی شده معروف به رهنمود برنامه ریزی دفاعی یا دیفنس پلانینگ گایدنس که محصول کار پاول ولفویتس و کارکنان زیر دست او در پنتاگون بود، جهانی را تصویر می کرد که امریکا بر آن تسلط کامل دارد و مقام خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان با پشتوانه قدرت نظامی توانکاه overwhelming حفظ می کند. تصویر نقل قول از مجله هارپر، تصویر پادگانی تا دندان مسلح بر پایه تپه و مسلح بر شهر. این سند با احتمال زیاد آگاهانه به روزنامه نیویورک تایمز درس پیدا کرد که من اون موقع نیویورک تایمز رو خوندم و در پایش مقاله مفصلی راجع به این سند نوشتم. 1992 در ماه مارس درس و بخش‌های مهمی از اون در شماره 8 مارس 1992 این روزنامه به چاپ رسید. به قول نیویورک تایمز چنین برنامه نظامی به طور ضمنی بیانگر آن است که امریکا چنان ترتیبات امنیتی در جهان برقرار خواهد کرد که از قدرتگیری نظامی ژاپن و آلمان موقعاً این دیوید هاروی و امثالهام و یاد میگه اصلا بین نیروهای امپریالیستی تضادی وجود نداره، همه با هم ادغام شدن، خوشه‌ایان، بی‌شکلان. در جلوگیری از قدرتگیری نظامی ژاپن و آلمان به ویژه از اتمی شدن آنها در آینده جلوگیری بکنه. طرح ولفویتس به چند بخش تقسیم می شد که من بخشهایش رو اینجا آوردم که در هر یک موضع‌گیری سیاسی نظامی امریکا نسبت به بخشهای مختلف جهان بررسی می شود. در مقدمه سند می خوانیم: هدف اول عبارت از پیشگیری از ظهور یک رقیب جدید. پیشگیری از یک رقیب جدید برای امریکا که قادر به ایجاد تهدیدی از نوع تهدید قبلی شوروی چه در آن سرزمین، یعنی نظریم شوروی دوباره قدم یا روسیه کمر راست بکنه و یا در جاهای دیگر باشه. و در ادامه میخوانیم این کار مستلزم کوشش در جلوگیری از ظهور یک نیروی متخاصم در تسلط بر یک منطقه است که منابع زیر تسلطش به آن اندازه باشه که توانایی به وجود آوردن یک قدرت جهانی داشته باشه. این مناطق عبارتند از اروپای غربی، کشورهای مثل آلمان یا فرانسه یا حتی انگلیس که دوست بسیار نزدیکشه، آسیای شرقی یعنی چین، سرزمین‌های شوروی سابق و جنوب غربی آسیا، لابد ایران، من کشور دیگری نمی‌دونم در جنوب غربی آسیا. این هدف سه وجه دیگر را نیز داراست که به قرار زیرند. اول، ایالات متحده باید رهبری لازم برای برقراری به حفاظت از چنان نظم نوینی داشته باشد که بتواند به رقبای بالقوه خود بفهماند که هوس دنبال کردن نقشی بزرگتر یا موزه اتحادی تر برای دفاع از منافع مشروعشون. هیچ کشوری نباید حتی از منافع مشروعش در سر بپردارن. دوم، در موارد دفاعی ما باید به اندازه کافی منافع کشورهای پیشرفته صنعتی رو مد نظر داشته باشیم، یعنی بذاریم به عنوان شرکای ثانویمون یه مقدار آوانس ها بهشون بدیم، ولی نذاریم که از یه حد فراتر برن، آلمان یا انگلیس یا ژاپن، ولی بذاریم زیر چتر نظامیمون کشورهای دیگر رو استثمار بکنن، وضعیت مردمشون رو بهتر بکنن، ولی نه تبدیل به یه ابرقدرت زیر چتر ما، تا بتوانیم اونها رو از رویارویی با رهبری ما و حرس برانداختن نظم سیاسی نظامی برقرار شده هرچبه که الان امریکا میگه سازمان ملل یا دادگاه عالی جنایی و امثال هم نه، قوانینی که ما داریم بعد جهان مطابق قوانین ما بگرده و بالاخره ما باید وسایل و ابزار لازم برای مقابله و دفع رقبای بالقوه را حتی اگر بخوانند حرس به وجود آوردن نقشی بزرگتر چه منطقه‌ای و چه جهانی در سر بفرارانم داشته باشیم. که اینو من نقل قول از نیویورک تایمز همون 8 مارس. هدف از تمام این برنامه‌های استراتژیک در همین سند آشکارا و به این شکل بیان می شود. نقل قول دیگه از همون سند: برای رسیدن به اهداف فوق، تجدید حیات قدرت نظامی مؤثری لازم است، چرا که وجود چنین قدرتی به طور ضمنی به این رقبای بالقوه خواهد فهماند که حتی امید آن را نخواهند داشت که به آسانی و سریعا بتوانند به موضعی برتر در سطح جهانی دست یابند. تمام این برنامه ها که 8 تریلیون دلار تا الان مطابق دانشگاه براون خرج شده باعث شده که امریکا به چه روزی بیافته و دو تا قدرت چطور قد علم بکنه. درست به عکس برنامه های کولین پاول و آقای دیک چینی. به سخن دیگر، پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، نه تنها بودجه نظامی نباید کاهش یابد، بلکه قدرت نظامی امریکا باید تجدید حیات پیدا بکنه. سند طور تنظیم شده که حتی نیویورک تایمز را وامی دارد اذعان کند که امریکا از این پس هیچ حد و مرزی برای تسلط بر جهان نشناسد و در اعمال قدرت خود هیچ شریکی را قبول نکند. و نه تنها آن، بلکه امریکا با تمرکز و تأکید بر این تسلط خیرخواهانه و آشکارترین شکلی که تا به امروز دیده نشده، اشتراک مساعی جهانی برای حفظ صلح در جهان را که بعد از جنگ دوم جهانی با تشکیل سازمان ملل متحد تبلیغ راف به کناری زده و رد می کند. نیویورک تایمز داره این رو میگه. به نظر دیوید آرمسترانگ نیز داستان به طور خلاصه حفظ سلطه امریکا. امپریالیسم یعنی چه؟ آقای انتونیو نگری، دوستان عزیز دیگه، امپریالیسم یعنی چه؟ حفظ سلطه امریکا بر جهان از طریق دخالت یک جانبه و برتری مطلق نظامی. مجله هارپر. جنبه دیگر سیاست منعکس شده در سند این است که گرچه ائتلاف هایی از نوع جنگ خلیج فارس را که در آن مورد نوید بخش بود میپذیرد، اما ائتلاف های آینده را تجمع موقت و گذرایی میبیند. اصلا هیچ کسی رو دیگه به ایمان شریف نه که اغلب پس از اتمام بحران ادامه پیدا نخواهد کرد. مثل همین در مورد افغانستان، چند کشور اومدن موقعی که امریکا بیرون کشید به هیچ کدومشون اطلاع نداد، خودش بیرون کشید اونا رو همونجوری گذاشت و توافقات این اطلاعات فراتر از انجام وظیفه عاجل آن نخواهد رفت. به سخن دیگر، همونطور که به قول رئیس شرکت کاترپیلر، ما دیگر شغل دائم نخواهیم داشت بلکه کار توسط کارگران موقت و پیمانی صورت خواهد گرفت. امضا سفید در سطح جهانی نیست، متحدین امریکا صرفاً موقتی و پیمانی برای انجام هر یک از ماموریت‌های ویژه ارتش امریکا. به قول دیوید آرمسترانگ، نکته اساسی سند به وجود آوردن این احساس است که تکیه‌گاه نظم جهانی در نهایت قدرت نظامی ایالات متحده خواهد بود. امپریالیسم یعنی چه؟ در این حد وقت من تمامه. ممنون فرزاد جان. سبکه این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم که ببینیم کشور خودمون سرنوشتش خواهد شد. اینه که در برابر کشور ما میخواد کشور ما رو از پا در بیاره و ما چه کار باید بکنیم؟ وظایف ما چیه؟ ما که در خارجیم یا عزیزانی که در داخل هم؟ اصل قضیه اینه که این به هر حال عزیزان، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه و به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. این مقالات توی mmohit.org عزیزان هست. من تا حالا خواهم گفت که چرا، خودم هم اینا رو میخونم. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.